ساعت 19:07 در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 23 مهر ماه 1402 خورشیدی است که برابر با 15 اکتبر 2023 میلادی و من هم سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در این مجله. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله به سراغ همکارم الهه روانشاد بریم و آخرین خبرها را از الهه بشنویم.
عصر بخیر شنونده گرامی. با ادامه کمبود سوخت و تجهیزات اولیه در باریکه غزه، پزشکان روز یکشنبه هشدار دادند که هزاران مجروح در بیمارستان‌های این منطقه محاصره شده ممکن است جان خود را از دست بدهند. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه، اتاق‌های مراقبت‌های ویژه مملو از مجروحان است که بیشتر آنها کودکان زیر 3 سال هستند. به گفته سازمان ملل متحد، تنها نیروگاه برق غزه به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده و انتظار می رود سوخت ژنراتور بیمارستان های این منطقه نیز ظرف 2 روز آینده به اتمام برسد و جان هزاران بیمار به خطر بیفتد. پیشتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اقدام اسرائیل در محاصره غزه که موجب محروم کردن غیر نظامیان از خدمات ضروری و بقای جان آنها شده را مغایر قوانین بین المللی خوانده است. وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه گفت اقدامات اسرائیل در غزه فراتر از محدوده دفاع از خود است و دولت این کشور باید از مجازات دست جمعی مردم غزه دست بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وانگ یی این را در تماس با شاهزاده فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود بیان کرد. پیش از این حکومت چین درباره جنگ اسرائیل و حماس بیانیه‌ای صادر کرده و در آن با محکوم کردن دور تازه خشونت‌ها نامی از گروه حماس به میان نیاورد که همین امر با انتقاد برخی کشورهای غربی روبرو شد. شبکه خبری حکومتی چین روز یکشنبه اعلام کرد فرستاده ویژه پکن عازم خاورمیانه خواهد شد تا بر برقراری آتش بس در مناقشه اسرائیل و حماس و آغاز روند صلح اصرار ورزد. نخستین جلسه کابینه دولت اضطراری اسرائیل با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتس رقیب سیاسی او با تاکید بر نابودی گروه حماس برگزار شد. جلسه دولت اضطراری اسرائیل در یک مقر فرماندهی نظامی در تل آویو با سکوت به یاد 1300 اسرائیلی کشته شده در حملات 15 مهر ماه آغاز شد. بنیامین نتانیاهو در این جلسه گفت ایجاد این کابینه ائتلافی در اسرائیل حاوی پیامی روشن به ملت، دشمن و به جهان است. رهبران اپوزیسیون و بنیامین نتانیاهو از آغاز حمله حماس به کشورشان بر لزوم تشکیل دولت وحدت ملی برای اداره قوی‌تر جنگ کنونی تاکید کردند. و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان روز یکشنبه اعلام کرد حمله این گروه به شمال اسرائیل به تلافی کشته شدن یک خبرنگار و 2 شهروند دیگر لبنانی و زخمی شدن چند خبرنگار بوده است. حزب الله لبنان تایید کرده که این حمله را با موشک‌های هدایت شونده به یک مقر نظامی در منطقه شتولا در اسرائیل انجام داده است. در نتیجه این حمله یک شهروند اسرائیلی کشته و 3 تن زخمی شدند. روز جمعه خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک فیلم بردار این خبرگزاری به نام اسام عبدالله بر اثر حمله توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان کشته شده است. 6 خبرنگار دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است. اسرائیل پیشتر به حزب الله درباره اقداماتی که میتواند منجر به گسترش جنگ به خاک لبنان شود هشدار داده بود. و مقام‌های قضایی ایران میگویند کاربوشکافی پیکر داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی‌فر نشان داده که خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده ناشی از برخورد چاقو یا جسمی برنده و نوک‌تیز به بدن بوده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کل دادگستری استان البرز وارد آمدن ضرباتی با چوب و یا جسم سخت به سر آقای مهرجویی را تایید کرده اما افزوده که این ضربات به شکستن سر منجر نشده است. این مقام قضایی همچنین افزوده که گزارش پزشکی قانونی فرضیه‌ها درباره تجاوز به هر 2 مقتول را منتفی دانسته است.
سپاسگزارم الهه روانشاد. اما در ادامه این مجله، بهترین مجله از آخرین تحولات مربوط به درگیری بین نیروهای حماس و اسرائیل خواهید شنید. و از قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده و از پیشروترین فیلمسازان سینمای ایران و همسر او به شما خواهیم گفت. و اگر تا 25 دقیقه آینده همراه ما باشید، میتونید از آخرین تحولات دنیای ورزش هم بشنوید. شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه 9 روز بمباران نوار غزه توسط ارتش اسرائیل از مرز 2300 نفر عبور کرد. این در حالی است که ارتش اسرائیل خود را برای یورش زمینی به غزه آماده می کند. همزمان تبادل گاه به گاه آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان نیز ادامه دارد. جزئیات رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنوید.
صدای توپخانه ارتش اسرائیل که جنوب لبنان را هدف قرار داد. منطقه هدف قرار گرفته موازی اطراف روستای الماشعب است. در این حملات که شهرک‌های شتیلا و هنینا در شمال اسرائیل را هدف قرار داد، شماری از شهروندان اسرائیلی زخمی شدند. حزب الله لبنان میگوید که حملات امروز در واکنش به کشته شدن یک فیلمبردار خبرگزاری رویترز و دو شهروند لبنانی در حملات توپخانه روزهای اخیر اسرائیل به جنوب لبنان است. طی هفته گذشته حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در چند نوبت تبادل آتش کردند. این در حالی است که تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به شدت افزایش یافته و باریکه غزه در خون و آتش است. برای نهمین روز پیاپی شیون و گریه بلندترین صدایی است که از باریکه غزه شنیده می شود. همراه با صدای انفجار و تلاش ها برای یافتن نجات یافتگان احتمالی از زیر آوارها. برای نهمین روز پیاپی حملات هوایی بیوقفه اسرائیل به باریکه غزه ادامه دارد. پاسخی به حمله غافلگیر کننده روز شنبه 15 مهر حماس از غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، حمله ای که نتیجه آن کشته شدن بیش از 1200 نفر بود. همچنین بیش از 100 نفر توسط جنگجویان حماس به گروگان گرفته شدند. از آن سو وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات 9 روز اخیر ارتش اسرائیل به غزه از 2300 تن فراتر رفت و نزدیک به 10000 نفر دیگر زخمی شدند و این علاوه می شود بر هزاران زخمی که رسیدگی به آنها خارج از توان بیمارستان ها و کادر درمانی غزه است. محاصره شهید غزه که طی آن اسرائیل جلوی ورود مواد ضروری، حتی غذا، سوخت و دارو را می‌گیرد، ادامه دارد. اسرائیل می‌گوید هدفش از میان بردن گروه حماس است. صدای تانک‌ها و خودروهای زرهی اسرائیلی در اطراف نوار غزه. ارتش اسرائیل خود را برای یورش زمینی به غزه آماده می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته علاوه بر بازدید از برخی مناطق که شاهد کشته شدن صدها اسرائیلی توسط شبه نظامیان حماس بود، در جریان آمادگی نیروهای ارتش در مرز غزه قرار گرفت. ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواسته برای در امان ماندن به مناطق جنوب بروند، در مهلتی که امروز ساعتی که بعد از ظهر به وقت محلی به پایان رسید. صدها هزار فلسطینی حرکت خود را از شمال به جنوب آغاز کردند. فلسطینی ها ارتش اسرائیل را متهم می کنند که غیر نظامیان را در مسیر حرکت به سمت جنوب هدف قرار می دهد. امیر هروده، روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه، در این باره به رادیو فردا گفت:
ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواست تا مناطقشون رو تخلیه کنن و به سمت جنوب برن. شمار زیادی از مردم به سمت جنوب رفتن که بعضی از اونها به شکلی مستقیم هدف قرار داده شدن. دست کم 70 نفر از اونها کشته شدن و 150 نفر دیگه زخمی شدن. من نمیدونم چطور برای مردم کریدور امن مشخص میکنی تا جا به جا بشن و بعد بهشون حمله میکنی.
اما ارتش اسرائیل حماس را متهم میکند که مانع از رفتن غیر نظامیان به مناطق جنوب میشود. سرهنگ دوم جاناتان کانریکاس از افسران ارتش اسرائیل:
در این تصویر میتونید صف ماشین‌های غیر نظامیان رو ببینید که از شمال به جنوب میرن، اما دو خودروی دیگه جلوی اونها رو میگیرن. این تصویر با داده‌های اطلاعاتی ما از منابع مختلف درباره اینکه حماس مانع انتقال غیر نظامی‌ها به جنوب میشه منطبقه. اگر این شرورانه‌ترین استفاده از غیر نظامی‌ها به عنوان سپر انسانی در جنگ نباشه، پس چیست؟ این مسئله بار دیگر نشان می‌دهد که سازمان تروریستی حماس هیچ ارزشی برای زندگی انسان‌ها قائل نیست.
از سوی حملات راکتی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی ادامه دارد. صدای آژیری که هر از چندگاهی در برخی شهرهای اسرائیل شنیده می شود. هشدار حمله راکتی.
اما خبری که از شب گذشته ایرانیان و به ویژه سینماگران رو شوکه و اندوهگین کرد، خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده و از پیشروترین فیلمسازان سینمای ایران و همسر او وحیده محمدی فر بود. رئیس دادگستری استان البرز از گزارش پزشکی قانونی درباره قتل آقای مهرجویی و همسر او خبر داده و گفته که علت درگذشت هر دو نفر خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک‌تیز به بدن اعلام شده. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینمایی، پرداختیم به آخرین ابراز نظرهای مقامات رسمی در ایران و همینطور واکنش‌ها به این شوک بزرگ.
آخرین چیز مهمی که به شکل رسمی درباره کشته شدن آقای مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی فر اعلام شده، بازداشت 4 مظنونه که تنها چیزی که گفته شده اینه که اینها اتباع خارجی نبودن، در حالی که گمانه‌زنی‌ها و شایعات اولیه با توجه به نوشته منسوب به خانم محمدی فر این بوده که ممکنه که یک فرد غیر ایرانی نقش داشته در این موضوع. نکته بعدی اینه که دادگستری و پزشکی قانونی اشاره کردن به اینکه این جنایت و قتل با اجسام برنده، احتمالاً چاقو، اتفاق افتاده. قبلش در همون ساعت‌های اولیه مسئولین قضایی استان البرز گفته بودن اینها به گردن و سایر قسمت‌های بدن ضربه زده، ولی بعدش که پزشکی قانونی اطلاعی داد یه مقدار کلی‌تر بود، اتفاقا خیلی وارد جزئیات نشد. و یک چیز دیگه‌ای هم که مطرح کردن اینه که از گمانه‌زنی پرهیز بشه. این احتمالاً باز ربط داره به اون شایعه مربوط به نقش داشتن اتباع خارجی در این مسئله. از طرف دیگه نیروی انتظامی هم با توجه به حساسیت موضوع وعده داده که به سرعت این ماجرا رو پیگیری می‌کنه و مقصرین رو بازداشت می‌کنه. و مسئله دیگه گزارش‌های درباره محل اقامت آقای مهرجویی که مشخصاً در یک شهرکی بوده که هر کسی اجازه ورود نداشته، و این یکی از اون موارد ابهامه که حالا گفته شده از طرف پلیس که یک طرف این منزل ویلایی یک زمین خالی بوده و شاید قاتلین از اونجا وارد شدن. به هر حال مجموعه این اظهار نظرها در حدود این 16-17 ساعتی که گذشته از ماجرا کنار هم قرار میدیم به نتیجه خاصی نمیرسه. یعنی اینکه به نظر میرسه یک سردرگمی وجود داره، گاهی اظهار نظرهای ضد و نقیض وجود داره در اون اظهار نظرهای رسمی و چیزهایی که رسانه‌های رسمی داخل ایران دارن منتشر میکنن درباره موضوع. کما اینکه اول از یک اصطلاحی مثل سربوری استفاده کردن، خبرگزاری صدا و سیما این کارو کرد، بعد این رو حذف کردن. به هر حال هنوز چیز خاصی مشخص نیست جز اینکه اینها بر اثر ضربات چاقو یا جسم برنده دیگه‌ای کشته شدن و متاسفانه جنازه ها رو هم دختر آقای مهرجویی پیدا کرده.
آقای مصلح، به هر حال خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی فر یک شوک بزرگی بود برای همه، همه رو اندوهگین کرد، متاثر کرد، هم مردم عادی رو، هم سینماگران و علاقمندان به سینما رو، به ویژه این که به هر حال میدونیم که آقای داریوش مهرجویی و خانومشون وحیده محمدی فر بارها در روزهای گذشته به ویژه از سوی یک افرادی که به هر حال ناشناس گفته شدن تهدید شدن به قتل
و این موضوع رو هم گزارش دادن به نیروی انتظامی، اما باز چون این جنایتی اتفاق افتاده. این به هر حال شوک بزرگی هستش برای همه. واکنش ها چطور بوده به این موضوع؟
ببینید، من برای اینکه ابعاد بزرگی و این شوکی که شما میگین رو یادآوری بکنم، فقط به این اشاره بکنم که در این 15-16 ساعت در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی اخبار جنگ اسرائیل و حماس ناپدید شده و جاش رو داده به اظهار نظر درباره کشته شدن داریوش مهرجویی و خانم وحیده محمدی فر. ببینید، خیلی داستان بزرگیه، به خاطر اینکه در هر حال یه بخشش به قدمت و اعتبار آقای مهرجویی برمیگرده، یک بخش دیگرش به این که اساساً کانسپت و مفهوم امنیت در ایران چجوری زیر سوال رفته. الان این سوال مطرحه که نیروی انتظامی که با کوچکترین اظهار نظر اعتراضی با هر کسی، سینمایی، آدم معمولی، با وکیل دادگستری و هر چیزی برخورد میکنه، چطور به این موضوع رسیدگی نکرده؟ در هر جای دیگه دنیا بود وقتی چنین تهدیدی اتفاق میافتاد، حداقل یک ماشین پلیس باید اون نزدیکی‌ها گشت میداد. چون داریوش مهرجویی میدونید جزء مفاخر زنده فرهنگ، نه فقط سینمای ایران بود. در بیانیه مشترک کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان دقیقاً دست گذاشته شده روی این مسئله که آقا اگر امنیت وجود داره چطور این اتفاق افتاده، و بعد صنف‌های مختلف خانه سینما جداگانه دارن بیانیه میدن. این هم خیلی نکته مهمیه. سینماگران تک دارن در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع می‌نویسن. یعنی بدنه سینما داره واکنششون میده و من فکر می‌کنم در روزهای آینده این ابعادش بیشتر هم میشه، به خصوص که امیدی به شفافیت حکومت درباره این مسئله نیست. یعنی حتی اگر پای چیزی فراتر از سرقت و از این قبیل وسط باشه، که بعضیا مثلا تئوری قطره‌های زنجیره‌ای دوباره رو مطرح می‌کنن، بعیده که این به جایی برسه و احتمالاً مثل سایر امور مشابه حکومت میخواد این رو مشمول مرور زمان بکنه.
آقای مسلم، من یه سوال دیگه هم دارم. توجیه افرادی که صحبت از قطرهای زنجیره‌ای میکنن چی هست؟ یعنی چطور این قطر رو هم میخوان شبیه سازی بکنن با قطرهای زنجیره‌ای؟
ببینید، یک بخشش شیوه اتفاقی که یادآور قتل داریوش و پروانه فروهره. نکته بعدی اینه که 6 ماه پیش کیومرث پوراحمد به گفته مقامات دولتی خودکشی کرد، ولی بعد اون عکس دردناکی که منتشر شد از صحنه حلق‌آویز کردن نشون میداد که اون محل جایی نبوده که کسی خودخواسته خودش رو حلق‌آویز کنه. از طرف دیگه مسئله اینه که در یک سال گذشته بعد از اعتراض‌های سراسری پارسال، سینماگران در صف اول اعتراض به حکومت بودن. بنابراین این تئوری تقویت میشه که عده‌ای، اگر نگیم خود حکومت، عده‌ای داخل حکومت میخوان یک فضای رعب و وحشت برای سینماگران به وجود بیارن، کما اینکه در دهه 70 سعی کردن این رو برای نویسندگان و روشنفکران و اهل قلم ایجاد بکنن، برای اینکه اونها رو مزاحم میدیدن و معترض میدیدن و به همین دلیل بخوان با ترسوندن و یک جوری تهدید صدای اعتراض سینماگران رو خاموش بکنن.
گفتگویی بود با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی، در رابطه با خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، و همسر او وحیده محمدی فر، که از شب گذشته همه ایرانیان رو به ویژه سینماگران رو شوکه و اندوهگین کرده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
مقام‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل هشدار می‌دهند اگر حملات اسرائیل به غزه ادامه پیدا کند، مجبور به مداخله خواهند شد. اما این هزینه سیاسی و اقتصادی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل می‌کند، بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
رسانه‌های غربی از جمله نشریه اکسیوس نوشته که ایران روز شنبه از طریق سازمان ملل متحد به اسرائیل هشدار داده که تمایلی به گسترش جنگ ندارد، اما در صورتی که حملات اسرائیل به غزه ادامه یابد، مجبور به مداخله خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در بیروت با فرستاده سازمان ملل متحد در خاورمیانه دیدار کرده بود و بعد از آن او به قطر رفت و در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس حمله اخیر به اسرائیل را بی سابقه خواند و گفت اگر به گفته او جنایات جنگی اسرائیل در غزه ادامه یابد هر احتمالی در منطقه وارد است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان:
این که یک اتفاق غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی بیفته و جمهوری اسلامی و نیروهای هوادارش در منطقه وارد عملیاتی بشن علیه اسرائیل منتفی نیست، ولی کل این سفر دوره‌ای آقای امیر عبداللهیان که برای جلب حمایت در مورد حماس و اینا صورت گرفته، به علاوه مثلا حرکات موضعی و ایذایی که حزب الله ظرف این روزها علیه اسرائیل داشته و همچنین همین پیامی که گفته میشه به سازمان ملل فرستاده شده، اینها همه بیشتر جنبه ارعابی و تهدیدی داره تا اینکه بخواد معاوضه عملی پیدا بکنه. شرایط اقتصادی ایران، شرایط سیاسی ایران تو منطقه، تشنجی که میتونه به وجود بیاره، به خصوص حضور سنگین تر آمریکا که الان یک مانع بزرگه، ولی خب جمهوری اسلامی با توجه به رویکردش نسبت به اسرائیل و اون راهبرد و شعارهایی که مطرح کرده ظرف همین سالها مجبور یک همچین تهدیدها و ارهابایی بکنه، ولی لازم عملی هم مشکل مواجه باشه در اجراش.
با وجود سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حمایت از حماس و دیگر گروه‌های جهادی که در عرصه بین‌المللی هزینه سیاسی و اقتصادی بسیاری بر مردم ایران تحمیل کرده و هر روز فاصله بین این نگاه حکومت و بخش زیادی از مردم را بیشتر می‌کند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران هم به وبسایت جماران گفته نتوانستیم دردمندی فلسطینی‌ها را در افکار عمومی جا بیندازیم.
قضیه فلسطین ما از منظر سیاسی و منظر میدانی و منظر بین المللی عالی عمل کرد، عالی، یعنی نقصی نداره واقعا، اما از نظر فرهنگی و افکار عمومی در داخل کشورمون نتونستیم خوبیم قضیه فلسطین رو جا بیاندازیم. توجه میکنید اکتفا کردیم به یک سری راهپیمایی ها و اینا و اینا، نرفتیم توی اینو بشکافیم، این دردمندی فلسطین ها رو نشون بدیم، واقعا اینو نتونستیم خوب جا بیاندازیم.
علی ربیعی از مقام‌های ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی که سخنگو و از وزرای دولت حسن روحانی بود، در روزنامه اعتماد درباره واکنش مردم ایران به حمله حماس به اسرائیل نوشت: در زمانی که دولت ایران به نحوی همپیمان اسرائیل در منطقه تلقی می‌شد، در میان روشنفکران و توده‌های مردم درباره فلسطین وحدت نظر وجود داشت، از روشنفکران مارکسیستی تا مذهبی و از چریکی تا سیاسی، اما نگرش تغییر یافته و منفی فعلی برخی مردم به مسئله فلسطین با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی آن می‌تواند حاوی درس آموزه‌هایی برای رابطه دولت و ملت در جامعه امروز ایران باشد. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در لندن:
واقعیت اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی هرگز در طول 4 دهه گذشته معطوف به تامین منافع ملی ایران نبوده. در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده این بوده که جمهوری اسلامی با استفاده از ثروت‌های ملی ایرانیان، با استفاده از موقعیت ایران و با به خطر انداختن منافع ملی ایران، ماجراجوهای خودش رو چه در عرصه مثلا آمریکا ستیزی یا اسرائیل ستیزی یا ایجاد تنش با همسایگان دنبال کرده و هزینه این رو از جیب مردم ایران پرداخته. همونطور که در عرصه سیاست داخلی رهبران جمهوری اسلامی مشروعیت این رو ندارند که به عنوان نمایندگان مردم ایران شناخته بشن، به طور طبیعی در عرصه سیاست خارجی هم اونها مردم ایران و خواسته های ایران و منافع ملی ایران رو دنبال و نمایندگی نمی کنن.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش از حمله حماس به اسرائیل تقدیر کرد و گفت بازوی فلسطینیان را می‌بوسد، اما او مشارکت ایران در طراحی این حمله را انکار کرد.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به مکفت پتاوتسخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آشگیر میزنن و ما آشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فراموش نکنید که حتما دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید از طریق این شماره که شماره واتساپ رادیو فرداست 2420 725 9740 یا این شماره 2042 2112 2113. اما این مجله رو به پایان میبریم با خبرهای ورزشی، بنابراین شما رو با همکارم مهسا باقری تنها میگذارم تا در جریان آخرین تحولات دنیای ورزش قرار بگیرید. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای برای کنفدراسیون فوتبال آسیا به پرسش‌های نهاد درباره بازی لغو شده سپاهان و الاتحاد پاسخ داد. پیشتر رسانه‌های ایران از ارسال نامه محرمانه AFC برای فدراسیون فوتبال خبر دادند، نامه‌ای که حاوی سوالاتی درباره این بازی بوده. در حالی که هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی نهایی خودش درباره بازی لغو شده سپاهان و الاتحاد رو اعلام نکرده، اما امروز و در سایت رسمی AFC بازی دو تیم به عنوان بازی به تعویق افتاده نوشته شده. پیشتر و در سایت رسمی AFC شرایط این بازی نامشخص بود، اما حالا از واژه به تعویق افتاده استفاده شده. مدیران ورزشگاه دستگردی اکباتان با ارسال نامه‌ای برای باشگاه پیکان از میزبانی بازی این تیم مقابل پرسپولیس انصراف دادند. تصاویری از زمین چمن ورزشگاه دستگردی در رسانه‌های ایران منتشر شده که نشون میده چمن این ورزشگاه به طور کلی از بین رفته و شرایط برگزاری بازی رو نداره. این خبر در حالی اعلام شده که بازی پیکان و پرسپولیس روز پنجشنبه هفته جاری برگزار میشه، اما هنوز تکلیف محل برگزاری این بازی مشخص نشده. در حالی که شنیده میشه مسئولان پیکان به دنبال انتقال این بازی به ورزشگاه انقلاب کرج هستن، اما بعضی رسانه‌ها درباره برگزاری این بازی در یکی از شهرهای تبریز، اصفهان، عراک یا مشهد خبر دادن. بعد از انحلال تیم فوتسال زنان پیکان، حالا تیم فوتسال زنان نصر فردیس هم از رقابت‌های سوپرلیگ فوتسال زنان انصراف داد. پیکان قهرمان فصل گذشته و نصر فردیس هم نایب قهرمان فصل گذشته سوپرلیگ فوتسال زنان بودند که در رقابت‌های فصل آینده حضور نخواهند داشت. بدین ترتیب تعداد تیم‌های سوپرلیگ فوتسال زنان ایران از 10 تیم به 8 تیم کاهش پیدا کرده و قرار قرعه‌کشی جدید این مسابقات به زودی انجام بشه. تیم بسکتبال زنان شهرداری گرگان در لیگ برتر فصل آینده حضور پیدا می‌کند. در حالی که طی روزهای گذشته شورای شهر گرگان از انحلال تیم زنان شهرداری خبر داده بود، اما با پادرمیانی فدراسیون بسکتبال قراره این تیم در رقابت‌های فصل آینده حضور داشته باشه. در همین راستا جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال ایران جلسه‌ای با مسئولان شهرداری گرگان برگزار کرد و موفق شده نظر مساعد اونها رو برای حضور تیم زنان در لیگ برتر جلب کنه. تیم بسکتبال زنان شهرداری گرگان فصل گذشته نایب قهرمان لیگ برتر شده بود. کاظم اولیایی عضو کمیته مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال قانون سقف بودجه رو در راستای اجرای فرپلی مالی قلمداد کرده. اولیایی با انتقاد از عملکرد مالی باشگاه‌ها گفته 80% باشگاه‌های لیگ برتری فرپلی مالی رو رعایت نمی‌کنند.
اگر همین امسال فرپلی مالی فیفا بخواد اجرا بشه، 80% باشگاه ما واجد اون شرایط نیستن. فرپلی مالی یکی از این نیست که میگه پرداخت‌های جاری شما و قراردادهای شما باید از درآمدهای شما باشه. ما الان کدام باشگاه من از درآمدش داره جاریشه میپرده؟
نارندرا مودی نخست وزیر هند به طور رسمی نامزدی این کشور برای میزبانی المپیک 2036 رو اعلام کرد. 141مین جلسه هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک به میزبانی بمبئی برگزار شد. نخست وزیر هند در سخنرانی مراسم افتتاحیه این نشست به طور رسمی از تمایل این کشور برای میزبانی از بازی‌های المپیک 2036 خبر داده. پیش از این اندونزی، مکزیک و لهستان هم نامزدی خودشون رو برای میزبانی بازی‌های المپیک 2036 اعلام کرده بودند. اما در ادامه نشست هیئت اجرایی IOC، بعضی از اعضا از توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک خواستند که برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس این کمیته به کارش ادامه بده. باخ که در سال 2013 انتخاب شده، باید در سال 2025 و بر اساس قوانین فعلی منشور المپیک پس از یک دوره اول 8 ساله و یک دوره دوم 4 ساله از سمتش کنارگیری کنه. باخ از درخواست اعضا تشکر کرده، اما در درباره تصمیم برای موندن یا رفتن از IOC حرفی نزد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.